195 جمعه 23 اسفند ماه 1387 برابر با 10 مارس 2009.
بعد از 22 سال به ایران آمده بود تا وطن را ببیند و بگوید. همه این 22 سال روزها در آمریکا زندگی می‌کرد، شب‌ها در ایران. تمام رویاهایش در کوچه و پس کوچه‌های تهران می‌گذشت. برای خودش برنامه‌ریزی کرده بود. اول غذاهای ایرانی، کله پاچه، نان سنگک، قرمه سبزی، خورش بادمجان، چلو کباب، آش رشته و فقط 3 روز توانست مطابق برنامه‌اش پیش برود. اسهال، تهوع، نفخ و دلپیچه وادارش کرد روزهای بعد سری به رستوران‌های مشهور و فست فودهای تهران بزند. برنامه دومش بازدید از محلات قدیمی تهران، مخصوصاً محله قدیمی خودشان بود. خانه‌های قدیمی اغلب کوبیده شده بودند. در حسرت دیدن آجرهای اخرایی بود. وقتی توانست 2 خانه قدیمی پیدا کند، کلی خوشحال شد. اول روی سکوی جلوی در یکی از آنها نشست، خستگی در کرد و بعد دقلباب کرد با دستگیره مردانه. مردی همراه با سگی گرگی در را باز کرد، به مرد گفت اجازه بدهد او ساختمان را ببیند و در این باره توضیحات مفصل داد. مرد با لهجه غریبی گفت چه میخوایی ببینی؟ و در را کاملا باز کرد. مرد دید که از حوض و پاشویه خبری نیست و تمام حیات پر از کارتون هایی با مارک LG، سامسونگ، کنوود، تفال و غیره است. نگهبان گفت اینجا انبار یک شرکت بزرگ تجاری است. برنامه های مرد به هم ریخته بود. برنامه بازگشتش را جلو انداخت. 5 کیلو پسته علای خندان برای زن آمریکاییش خرید و 1 قالیچه ترکمن برای یکی از همکارانش. دلش برای تهران خوابهایش تنگ شده بود. داستانی که شنیدید یک داستان کوتاه از مجموعه داستان بازی عروس و داماد با 63 داستان بسیار کوتاه اثر بلقیس سلیمانی است. من آنوشا هستم و امروز قصد دارم بعد از معرفی نویسنده کتاب چند داستان کوتاه از این مجموعه رو براتون بخونم. در پشت جلد این کتاب میخونیم که بلقیس سلیمانی نویسنده است که داستان نویسیش را دیر شروع کرد، اما تبدیل شد به یکی از چهره‌های ادبی مهم همین سال‌های پر اتفاق حاشیه‌ای که در آنها نفس می‌کشیم. خانم سلیمانی در 4 دهه عمرش آنقدر به مرگ و شوخی‌های آن فکر می‌کند که گاهی آدم را به این گمان می‌اندازد در زندگی‌اش چقدر با ابعاد آن برخورد داشته است. خانم نویسنده در داستان‌های کوتاه این کتاب برای فاصله میان جدی بودن و جدی نبودن زندگی‌های امروزی شهری آدم‌هایی را پیدا کرده که هر روز شاید از کنارشان رد می‌شویم و سعی می‌کنیم شانه‌مان به آنها برخورد نکند. بلقیس سلیمانی از این آدم‌ها نوشته، از همان‌هایی که قرار است روزی برای مردنشان آگهی‌های کوچک تسلیت به روزنامه بدهیم و فکر کنیم خب این هم از وظیفه اخلاقیمان. نویسنده این داستان‌ها زنی است میانسال، منتقدی کهنه‌کار و نویسنده‌ای جدی که سعی دارد برای دنیای تلخ دوروبرمان خط و نشان بکشد. خانم داستان نویس با این نگاه نه قرار است و نه می‌خواهد دنیا را عوض کند. سلیمانی با ما شوخی دارد. ناشر این کتاب نشر چشمه است و این کتابی که من در دستم هست چاپ 5 هست که در تابستان سال 1387 در تهران چاپ شده و چاپ اول این کتاب البته در 1386 بوده در تهران. این کتاب در تیراژ 2000 نسخه به چاپ رسیده و قیمت اون 1500 تومان هست. زن سخنور. شوهرش وقتی میخواست او را سرزنش کند میگفت یک صفحه کتاب بخوان. زن عاشق خانه‌داری بود اما گوشهای تیزی داشت. هرگز نمی‌نشست و به حرفهای کسی گوش نمی‌داد. می‌شست، می‌پخت، با دیگری حرف می‌زد و در این حال گوش می‌کرد. یک روز قطار مرد 4 ساعت تأخیر داشت. مرد با ته شارژ موبایلش به او خبر داد که در بیابان‌های کاشان است و احتمالاً به کنفرانس مؤسسه اندیشه خلاق نخواهد رسید. رئیس مؤسسه وقتی جریان را فهمید گفت الان موقع اعلام این تأخیر نیست و او نمی‌داند با جماعت مخاطب که از گوشه و کنار شهر آمدند چه کار کند. زن بدون تأمل گفت متن کنفرانس شوهرش پیش اوست و می‌تواند از جانب او متن را ارائه کند. زن از میان انبوه نوشته‌های شوهرش چند صفحه بیرون کشید و به مؤسسه برد. متن‌ها را جلوی خودش گذاشت و شروع کرد. 1 ساعت و 10 دقیقه مردم را خنداند، گریاند و به فکر واداشت. رئیس مؤسسه دید که او حتی یک بار هم به متن کنفرانس نگاه نکرد. 1 ماه بعد به دعوت رئیس مؤسسه اولین سخنرانیش را با موفقیت ارائه کرد. حالا او 1 دفتر کار، 1 مدیر برنامه و 1 منشی مخصوص داشت. همه آنچه را در همه عمر 42 ساله‌اش شنیده با ترکیبی بی‌نظیر به خورد مخاطب می‌دهد. قصه مادر بزرگش را با شعر شکسپیر که از زبان مجری رادیو شنیده و با حرفهای زن همسایه ترکیب می کند و از آن نکته روانشناسانه اخلاقی بیرون می کشد و به مخاطب تحویل می دهد. هنوز هم شوهرش به او می گوید بد نیست 1 صفحه کتاب بخواند. خاک مادر. پدر گفت مادرت به آسمان‌ها رفته. عمه گفت مادرت به 1 سفر دور و دراز رفته. خاله گفت مادرت آن ستاره پرنور کنار ما هست. دختر بچه گفت مادرم زیر خاک رفته است. عمه گفت آفرین، چه بچه واقع بینی، چقدر سریع با مسئله کنار آمد. دختر بچه از فردای دفن مادرش هر روز پدرش را وادار می کرد او را سر قبر مادرش ببرد. آنجا ابتدا خاک گور مادر را صاف می کرد، بعد آن را آب پاشی می کرد و کمی با مادرش حرف می زد. هفته سوم وقتی آب را روی قبر مادرش می ریخت به پدرش گفت پس چرا مادرم سبز نمی شود؟ بوی سیاه. علامتی که همکنون می شنوید علامت خطر یا وضعیت قرمز است. هر 2 نفر دویدیم، پله ها را 2 تا 1 کردیم و خودمان را رساندیم زیر راه پله. قبل از ما 3 دختر تنومند افریقایی خودشان را به زیر راه پله رسانده بودند. چسبیدیم به دخترهای سیاه پوست. همه خوابگاه به جنبش در آمده بود. در چشم به هم زدنی زیر راه پله و زیر زمین پر شد از دخترهای رنگ پریده دانشجو. مریم با دست بینیش را گرفته بود. من می دانستم از بوی دختران افریقایی بدش می آید. مریم آهسته گفت چطوری می شود فهمید رنگشان پریده؟ من گفتم یه پرده سیاهشان کمتر می شود. بالاخره مریم بلند شد. گفت من ترجیح می دهم زیر راکت های این صدام یزید کافر باشم تا در کنار اینها. من به احترام کنگره ملی آفریقا و شخص نلسون ماندلا که تازه از زندان آزاد شده بود و دولت آپارتاید آفریقای جنوبی را به زباله‌دانی تاریخ انداخته بود همانجا نشستم و بوی دختران سیاه را به ریه هایم فرستادم. 6 سال بعد مریم از ایالت نیوجرسی آمریکا برایم نامه فرستاد و نوشت یک شغل پاره وقت دارد و از طریق آن خرج تحصیلش را در می آورد. شغلش مواظبت از یک پیرزن سیاه پوست و پرستاری از یک دختر 4 ساله سیاه پوست بود. 1 سال بعد مریم با پدر دخترک که پسر پیرزن سیاه پوست بود ازدواج کرد و در نامه‌اش قسم خورده بود که به هیچ وجه برای گرفتن اجازه اقامت تن به این ازدواج نداده، بلکه او در حقیقت عاشق نلسون شده است. ارقام. رئیس جمهور از تلویزیون درآمد ناخالص ملی را با احتیاط تمام اعلام کرد. رئیس بانک مرکزی روی دسته مبل کوبید و گفت باز هم اشتباه کرد، 8 سال است اشتباه می کند. زن از آشپزخانه داد زد خودت را ناراحت نکن، مگر این 8 سال کسی فهمیده یا اعتراض کرده؟ رئیس بانک مرکزی گفت حرف این چیزها نیست، باید تمام ارقام را دوباره عوض کنیم. قهر. زن وقتی قهر میکرد هیچ چیز نمیخورد. مرد وقتی قهر میکرد از بیرون غذا سفارش میداد. بعد از 3 وعده غذا نخوردن و بعد از 3 وعده سفارش غذا دادن، زن از بیم ولخرجی مرد آشتی میکرد. این بار وقتی زن قهر کرد، حتی قبل از آنکه دعوایش با مرد تمام شود، گوشی تلفن را برداشت و به بهترین رستوران محلشان سفارش 1 پرس چلو کباب سلطانی با مخلفات داد. مرد آن وعده غذا نخورد. زن قبل از آنکه وعده غذای دیگر فرا برسد، به پیتزا فروشی محله سفارش پیتزا داد و بی خیال رژیم سفت و سختش همه پیتزا را خورد. مرد این بار نیمرو درست کرد و خورد. زن وقتی می‌خواست برای بار سوم غذا سفارش بدهد، به رغم دستور اکید زن همسایه، باقی مانده خرج خانه را شمرد. خرج 1 هفته را پیشاپیش هزینه کرده بود. شازده. مادر پسرش را شازده صدا می کرد. پسر معترضانه می گفت عصر شازده ها تمام شده. مادر می گفت شازدگی به عصر نیست، به خونیست که در رگهای آدم جریان دارد. پسر برای تحصیل به فرانسه رفت. در آنجا با ژانت ازدواج کرد که خون کولی های مجارستان در رگهایش بود. به مادرش گفت او از یک خانواده اصیل فرانسوی است. مادرش در معرفی ژانت به فامیل می گفت خون ملکه ماری آنتوانت در رگهایش جاری است. خودکشی. شعار اصلیش این بود: به دنیا آمدن من دست خودمان نبود، از دنیا رفتن من که میتواند دست خودمان باشد. وقتی از او میپرسیدند پس چرا خودکشی نمی‌کنی، میگفت هنوز وقتش نرسیده. طرفداران زیادی داشت. بیشتر هوادارانش دختر و پسرهای جوان بودند. ثمره تبلیغاتش 2 مورد خودکشی بود: 1 دختر 18 ساله و 1 پسر 21 ساله. پسر نجات پیدا کرد و دختر مرد. وقتی پلیس جنازه اش را کشف کرد، اسلحه کنارش افتاده بود. یکی از شاگردانش در مراسم خاکسپاریش گفت: او مردی بود که با اراده اش زندگی می‌کرد. پدر دختر 18 ساله کناری ایستاده بود و به التماس‌های مرد فکر می‌کرد. مخابرات متروکه مردی است، یک مخابرات متروکه. هومن پسر ستاره، ستاره دختر فرخنده. پیرزن پاکت نامه را از پستچی گرفت. مثل همیشه درون پاکت یک عکس بود. این بار عکس بچه‌ای تقریباً 2 ساله که پشت آن نوشته شده بود: هومن پسر ستاره، ستاره دختر فرخنده. پیرزن ستاره را به یاد نمی آورد، فرخنده را هم. از سالها پیش که بیشتر خانواده‌اش به آمریکا رفته بودند، شروع کرده بود به جمع‌آوری. عکس‌ها را در قاب‌های جور و جور داخل بوفه و روی میزهای مختلف خانه بزرگش می‌چید. گاهی آنها را بنا به نسبتشان دسته‌بندی می‌کرد. مثلا خواهرزاده‌ها را روی یک میز گرد می‌چید و برادرزاده‌هایش را روی یک میز مستطیلی. بعضی اوقات آنها را بر حسب سن و سالشان تقسیم می‌کرد. پیرها را یک جا جمع می‌کرد و جوانها را یک جا. این سالهای آخر مرده‌ها را که تعدادشان زیاد بود داخل بوفه چیده بود و زنده‌ها را روی میز. اما حالا به یاد نمی‌آورد عکس‌های جوان و پیر چه نسبتی با او دارند. آخرین تقسیم بندیش جدا کردن عکس‌هایی بود که می‌شناختشان و می‌دانست چه نسبتی با او دارند. روی یک میز گرد بزرگ عکس بزرگی از شوهر مرحومش بود. این تنها عکسی بود که می شناخت. عکس هومن پسر ستاره، ستاره دختر فرخنده را میان انبوه عکس های دیگر گذاشت. من سعی کردم در برنامه امروز چند تا از داستان‌های کوتاه بلقیس سلیمانی رو مثل چند تا عکس توی آلبوم به شما نشون بدم. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید.
سلام، سال نوی شمسی رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید. برنامه بچه ها سلامت باشید رو یادتون هست؟ اون موشه و مسواکه و یادم نیست کنم موشه سوار مسواکه بود یه همچین چیزایی و اون صدای موشه که میگفت بچه ها سلامت باشید باشید آخرش رو هم هی میکشید. صداشم که خیلی جیری جیری بود. امروز منم نقش اون موشه رو دارم تو این برنامه. البته من کار به مسواک زدن شما و ناخن گرفتن و دست و صورت شستن و اینا ندارم. میخوام بگم بچه ها ورزش کنید تا سلامت باشید. لطفا خودتونم اون باشید و آخرش رو به سبک موشه هر جو که لازم شد بکشید. خیلی از ماها شاید یک دوره ورزش حرفه‌ای رو هم تجربه کرده باشیم یا اینکه اطلاعاتمون توی زمینه ورزش هم خیلی زیاد و خوب باشه و خب دیگه همه میدونن که ورزش کردن اون هم به صورت مرتب خیلی به سالم بودن بدن کمک میکنه و بسته به نوع و شدت اون میتونیم ماهیچه هامون رو شکل بدیم و از حمله های قلبی پیشگیری کنیم و یا با دیابت مبارزه کنیم و از این صحبت ها. اما به تازگی دانشمندا به یک نتیجه جالبی رسیدن که ورزش مغز رو هم میتونه تقویت کنه و حتی راهی باشه برای پیشگیری از آلزایمر. برای اولین بار دانشمندا تونستن که مغز رو ترغیب به ساختن سلولهای جدید عصبی کنن. اونم خیلی ساده با یک برنامه 3 ماهه ورزش‌های هوازی. چیزی که خب تقریبا هممون میدونیم اینه که به وجود اومدن سلول‌های عصبی جدید تا حالا غیر ممکن بوده. اونا همچنین عقیده دارن که تمرین‌های پرفشارتر و جدیتر ورزشی حتی میتونن سلول‌های تقریبا پیر و از کار افتاده عصبی رو وادار کنن عملکردشون رو بهتر و سریع‌تر کنن. نانچه مغز رو هم وادار به فعالیت سریع‌تر و بهتر کنن. این دانشمندان به نتیجه رسیدن که فعالیت‌های ورزشی شدیدتر که خب ظرفیت هوازی بیشتری رو هم طلب می‌کنه، فایده بیشتری از ورزش‌های سبک داره. در نتیجه پیشنهاد می‌کنن که ورزش رو جدی‌تر بگیرید و خودتون رو وادار کنید که شدیدتر ورزش کنید. که این میتونه از طریق این باشه که برای یک مسابقه مثل دوهای ماراتون و نیمه ماراتون ثبت نام کنید و با هدف ورزش رو دنبال کنید یا حتی در تیم‌های محلی شرکت کنید و یا خودتون رو وارد گروه‌های ورزشی دوستاتون کنید. حتی به اونهایی که نمیتونن برنامه ریزی کنن یا به قول معروف خودشون رو میشناسن که از زیرش در میرن پیشنهاد میکنن که یک مربی شخصی داشته باشن که به کمک اون مربی بتونن ورزش رو خیلی جدی وارد برنامه زندگیشون کنن. باز هم خلاصه نتیجه تمام این تحقیقات اینه که دوستان ورزش کنید. البته خدایی نکرده منظور من این نیست که ورزش هم معتاد بشید، چون در اون صورت هم نیاز به یک برنامه ریزی دیگه ای دارید تا بتونید از اعتیادش خلاص بشید، چون همونطور که میدونید ورزش هم میتونه اعتیادآور باشه. در هر صورت تحرک رو در کارهای روزانه‌تون داخل کنید و کم کم میزانش رو بالا ببرید. این میتونه از وقت جایی شروع بشه که شما با تلفن توی دفتر کارتون یا توی خونه صحبت میکنید، همون موقع شروع کنید به راه رفتن، یا به جای اینکه از آسانسور استفاده کنید از پله استفاده کنید. میدونم خودتونم حتما مثالای خیلی زیاد دیگه‌ای توی ذهنتون هستش برای اینکه بتونید تحرک وارد زندگی روزانه‌تون کنید. بین این وقتی دارید یه برنامه مورد علاقه تلویزیون رو میبینید، مثلا بین تبلیغاتش میتونید بلند شید راه برید، یکمی بدنتون رو استرچ بدید. در هر صورت میتونید مسافتهایی که بیشتر با ماشین طی میکنید رو پیاده راه برید که مسلما بعدن میتونه این مسافتها بیشتر و بیشتر بشه و کم کم عادت میکنید که فعالیت روزانه‌تون رو زیاد کنید و در نتیجه کالری بیشتری هم میسوزونید و سلامتی خودتون رو تضمین میکنید. حالا از اونجایی که در تمام این مقاله ها و تحقیقات تاکید زیادی روی ورزش های هوازی شده، من یه تعریف مختصری رو ازش میگم. ورزش های هوازی ورزش هایی هستن که طی اون تعداد زیادی از عضلات به کار گرفته میشن و سبب افزایش ضربان قلب میشن. نمونه های ساده این ورزش ها هم شامل پیاده روی، دو، شنا، دوچرخ سواری، کوهنوردی پله‌ای، اسکی، اسکیت، انواع کلاس‌های رقص و قالب‌های مختلف تنیس به صورت متناوبه. خب برای مطالعه بیشتر هم در این زمینه میتونید به مقاله های دانشکده پزشکی هاروارد مراجعه کنید که به صورت دقیق‌تر و علمی‌تر رابطه ورزش کردن و بهبود عملکرد مغز رو توضیح دادن. در هر صورت ورزشکار و سلامت باشید. خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.